بامداد، اینجا تهران، جام جم، رادیو قرآن دو.
یوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
والله العظيم هتعيب أكبر عليكم
يوم الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
نحن أعلم بما يقول وما
فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق
قرآن این کتاب جاودان با آیاتش در جان ما خانه می کند. هر آیه دریست به عالم معنا و هر کلمه قطره ای از دریای بی پایان حکمت الهی. هنگامی که آیاتش را زمزمه می کنی گویی با پروردگار جهان به نجوا نشسته ای. امیدوارم که قرآن این کتاب آسمانی در واقع راهنمای زندگی شما باشه، که اگر اینطور باشه قطعا راه سعادت رو همگی ما در زندگیمون طی خواهیم کرد انشاءالله. از رادیو قرآن دو مهمان لحظه شما هستیم و انشاءالله این همراهی و همکلامی در بخش اول برنامه تا ساعت 14 دوی بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید. اما برنامه بعدی ما راویان نور هست به مدت حدوداً 25 دقیقه.
راویان نور
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي رمز حياتي آياتي روح صلاتي آياتي قرآنا
استاد غلامرضا شاه میوه اصفهانی. وی متولد ششم شهریور ماه 1343 شمسی در شهر اصفهان است و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه شهید بهشتی تهران. ایشان از سن 10 سالگی وارد جلسات سنتی آموزش و قرائت قرآن شد و از محضر اساتیدی همچون حاج علی سلطانی زاده، حاج حمید رضا طالقانی، حاج حسین وفایی، مرحوم حاج آقا مهدی شکوهنده و مرحوم حاج آقا مرتضی فصیح القرا در طی 15 سال استفاده کرد. در سال 62 و به واسطه آشنایی با یکی از اساتید موسیقی کشور عراق که به مدت یک سال ساکن اصفهان بود، با مقدمات نغمات موسیقی مقامی عرب آشنا شده و چند سال بعد با سفر به کشور سوریه از محضر استاد و آهنگساز مشهور سوری یعنی مرحوم استاد زهیر محمود المنینی استفاده و دانش خود را در زمینه مقامات افزایش داد. همزمان با این فعالیت‌ها از سال 1364 شمسی وارد عرصه مسابقات مختلف تلاوت قرآن از جمله دانشجویی، اوقاف و رزمندگان اسلام شد. لکن انگیزه حضور در کاروان قاریان اعزامی به حج تمتع مهمترین دلیل شرکت وی در عرصه مسابقات سراسری و اعزام به حج سازمان اوقاف بود که تا سال 68 این حضور ادامه یافت و ثمره آن در مسابقات مختلف 3 بار اعزام به حج تمتع، کسب رتبه 4 دانشجویان کشور در سال 65 و رتبه نخست مسابقات سراسری رزمندگان غرب و جنوب کشور در سال 67 بوده است. از جمله فعالیت‌های استاد تشکیل گروه همخوانی و تواشیح کوثر اصفهان در سال 63 بود که تا سال 68 3 بار به همراه این گروه به جبهه‌های غرب و جنوب کشور در زمان جنگ تحمیلی اعزام و به اجرای برنامه‌های تلاوت، تواشیح و همخوانی قرآن کریم در جمع رزمندگان اسلام پرداخت. فعالیت‌های آموزشی ایشان در زمینه آموزش مهارت‌ها و فنون صوت و لحن تلاوت قرآن از سال 71 آغاز و تا کنون در بسیاری از استان‌های کشور همچون خراسان رضوی، مازندران، تهران، لرستان، بوشهر، کرمان، یزد، زنجان، ایلام، آذربایجان شرقی، فارس، سمنان، کرمانشاه، کهگیلوی و بویراحمد، مرکزی، قم، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، البرز و اصفهان اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی صوت و لحن ویژه قاریان ممتاز و داوران استان‌ها نموده است. سال 1382 اولین تألیف ایشان به نام پژوهشی در هنر تلاوت منتشر گردید که نخستین مرجع علمی در زمینه صوت و لحن قرآن به زبان فارسی به حساب می آید.
به طور کلی صدای خوش در خانواده ما و حتی در فامیل ما تقریبا موروثی هست و پدر بنده از همون زمان کودکی در منزل آواز می‌خوندن و اشعار مولانا، حافظ و سعدی رو گاهی زمزمه می‌کردن و خب این زمینه موسیقایی در خانواده ما باعث شد که بنده هم علاقه به یادگیری الحان داشته باشم.
این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم.
در سال 55 معلم درس دینی ما در مدرسه راهنمایی که بودیم، وقتی من به اصطلاح یک آهنگی رو اونجا اجرا کردم، ایشون گفتن که شما صدای خوبی داری و اگر که میتونی این نوار رو بگیر و بیار سر صف قرآن بخون، از این تقلید بکن بیار سر صف قرآن بخون. و من تلاوت سوره حمد مرحوم عبدالباسط رو اولین بار از این معلم عزیزم گرفتم و تقریبا یک هفته این رو گوش دادم و بعد از یک هفته یک روز سر صف این سوره حمد رو با صوت خوندم و خب خیلی مورد تشویق واقع شدم. حتی سایر معلمان که شاید مثلا جنبه مذهبی آنچنانی هم نداشتن قبل از انقلاب، اینها خیلی منو تشویق کردن.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
سال 62-63 وارد عرصه مسابقات قرآن شدم پس از انقلاب اسلامی ایران و در سال 64 به عنوان نفر منتخب استان اصفهان اولین مسابقات کشوری خودم رو تجربه کردم.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
چون بالاخره یکی از قرآن خوب استان اصفهان بودن همیشه و بعدن که مدارج به هر حال پیشرفت در بحث تلاوت و قرائت و اینها رو خوب طی کردن با استعداد خوبی که داشتن.
دوران نوجوانی در جلسات ایشون حضور پیدا می کردیم و از محضرشون تلمذ می کردیم.
سالها مجاهدت و تلاش، خوشفکری و علاقه و عشق به موضوع تلاوت قرآن باعث شد که شخصیتی چون استاد غلامزاده شاهنوه به وجود میاد و الان تمام جامعه دارن از استفاده میکنن. من خودم شخصا بسیار از ایشون استفاده کردم.
یکی از اساتیدی که واقعا در امر قرآن و در پیشرفت قرآنی بنده بسیار مؤثر و تاثیرگذار بودن، اگه بخوام اشاره بکنم، قطعا اولینشون جناب استاد شاهمیوه هستن.
الان شاید نزدیک به 20 استان کشور من کارگاه‌های مختلف آموزشی داشتم برای قاریان و اساتید، به خصوص از بعد از اینکه کتاب‌های من منتشر شد درخواست‌های زیادی مبنی بر اینکه این کتاب‌ها رو من برم مستقیما در استان‌های مختلف تدریس بکنم به من رسید و نهایتاً مسیر آموزشی من در طی این حدود 20 و چند سال گذشته به این شکل ترسیم شد. دلیل این که به حمد الله جلسات ما در طی این سالها جلسات پرشوری بوده و مملو از نوجوانان و جوانان و حتی بزرگسالان بوده این بوده که واقعا من فکر میکنم که هر چیزی که بلد بودم رو در اختیار افراد قرار دادم.
و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا.
تحریر با این حالت فرق میکنه. مثلا توی میگیم
لا یشکرون،
این تحریره.
حتی من یادمه که در همون ابتدا بعضی از این نکات در واقع فنی که در کتابهای خودم منتشر کردم برای بسیاری از افراد تازگی داشت و مجهول بود اصلا.
در وصف جناب استاد شاهمیوه خب خیلی کلمات باید گفت و خیلی جملات باید گفت. استادی که بسیار دقیقند، از این لحاظ دقیقند که اگر یک فردی اومد تو جلسه ایشون تلاوت کرد، اشکالاتی که میگیرند اشکالات ریز و دقیقیه که شاید بعضی از اساتید دیگه اشارهی به اونا نکرده باشن و این اشکالات بسیار حکیمانه است. یعنی اشکالی میگیرند که طرف دقیقاً مسیر خودش رو پیدا میکنه.
همون زمان بعضی از اساتید هم دوره ما میگفتن که همه چیز رو در اختیار همه قرار نده، ممکنه بعدها پشیمون بشی از این مطلب، ولی واقعا من فکر میکردم که ما باید رمزگشایی کنیم و هرچه ما بیشتر هنر تلاوت رو توضیح بدیم، شرح بدیم و برای مردم بیان کنیم که چقدر این هنر ضمن این که به نظر ساده میاد پیچیدگی ها و ظرافتی توش هست، بسیار از جوانهای ما علاقه من میشن.
هم علاقه به کار و هم روحیه و همین که حوصله ای که بتونن مثلا با یک قرآن آموز، یک نوجوان و یک جوان که علاقمند به آشنا شدن با تلاوت قرآن هست وقتی بذارن و حوصله بکنن و دقیق به سوالات اونها گوش بکنن و جواب بدن، که من شخصا خودم همچین حوصله رو تقریبا ندارم و به حال ایشون از این نظر قبطه میخورم.
اگر بدونن که به هر حال تولید صدا در قالب الفاظ قرآنی این روش خاصی داره و فوت و فن مخصوص خودش رو داره. اگر بدونن که برای هر نوع از آیات چه لحنی رو باید استفاده کنن، چه مقامی رو باید استفاده کنن، این موجب علاقمندی بیشتر اونها میشه.
گوش موسیقایی بسیار قوی دارند، یعنی اگر یک نفر در تلاوتش یک مقدار خروج صوتی یا لحنی داشته باشه، خفیفترین و کمترین خروج های صوتی و لحنی رو ایشون تشخیص میدند.
آهنگی که قاری رو این قطعه پیاده کرده بر اساس اون اختلاف قرائت یا اون روایت هست، شما باید آهنگو بخوایم درست اجرا کنیم. مثلا همین مد و کل شیء و کل شیء یه مد داره اینجا، اگر شما ورش نخونی که نمیتونی این مد رعایت کنی.
یک رمز و رازهایی در تلاوت قرآن وجود داره که ما باید اینها رو کشف بکنیم. از جمله من میدونستم که الحان ایرانی هر کدام در دستگاهی هست و اسم مشخصی برای گوشه ها و ردیف های اون وجود داره و خیلی دلم بخواست بدونم که آیا در تلاوت قرآن هم این الحان اسامی مشخصی دارند یا نه.
قریحه و ذوق خوب به خصوص در بحث موسیقی قرآن و لحن و تنغیم قرآن و نغمات قرآنی هم خیلی علاقه‌مند بودند به این رشته و همین که واقعا خب از روی علاقه کار کردند و مطالعه کردند، تحقیق کردند.
به طور اتفاقی در یک جایی با یک آهنگساز ایرانی الاصل که از عراق اخراج شده بود در همون اوایل دهه 60 آشنا شدم و بعد از اینکه من جایی تلاوت کردم، در یک مکانی تلاوت کردم، ایشون اومد سراغ من و گفت که شما میدونی که چه الحانی میخوندی؟ گفتم نه. گفت مثلا بیات خوندی، نهاوند خوندی، حجاز خوندی؟ و اسامی اون آهنگ هایی که من در تلاوت اجرا کرده بودم رو برای من یکی یکی اسمش رو آورد. خیلی علاقه من شدم که بدونم خب اینها واقعا چیه و همون گم شده خودم را به نوعی در ایشون یافتم و حدود یک سال از محضر ایشون استفاده کردم. کم کم افتادم دنبال پژوهش و سفرهایی داشتم به کشور سوریه با بعضی از آهنگسازهای مشهور سوریه مثل مرحوم زهر منینی، عدنان ابو شامات، عبدالهادی بعاج. اینها جلساتی داشتم و یک سری سوالات خودم رو که برام مبهم بود و نمیدونستم اینها در واقع جوابش چی هست از اینها دریافت کردم و نهایتاً اینها منجر شد به یک تألیفی که همون تألیف کتاب هنر تلاوت بود. زمانی که این کتاب رو محضر مقام معظم رهبری برده بودن، خب من خیلی اولش نگران بودم از اینکه یه وقت موضع ایشون زیاد مساعد نباشه با این کتاب، تا اینکه یک سال بعد وقتی که به محضر ایشون رسیدیم برای اجرای برنامه، بعد از اینکه برنامه رو اجرا کردیم و رفتیم خدمت ایشون، از ایشون سوال کردم که حاج آقا این کتاب هنر تلاوت رو شما ملاحظه فرمودید؟ ایشون گفتن عجب شما نوشته بودید؟ گفتم بله با اجازتون. گفتن که بسیار کتاب جامع و خوبی بود. البته من از اون بخش موسیقایش خیلی متوجه نشدم، ولی به نظرم کتاب بسیار جامع و علمی بود. خب من همونجا نفس راحتی کشیدم و از اون به بعد دیگه تقریبا این کتاب مورد استقبال واقع شد، چون بسیاری اطلاع پیدا کردن از نظر مثبت ایشون و نهایتاً این کتاب الان به چاپ نهم دهم خودش رسیده.
قرآن 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 قرآن
تألیف خوبی هم دارن در زمینه بحث لحن و تنغیم و ساختار تلاوت قرآن تألیف دارند و کار نرم افزاری خوبی هم کردن.
نرم افزاری رو در همین حوزه تخصصی صوت و لحن تحت عنوان ریاض النغم منتشر کردیم که مجموعه کاملی است از آموزش مقامات، تحلیل تلاوت‌های قاریان مصری و یک قاموس اصطلاحات صوت و لحن و موارد دیگری که شرحش خیلی مفصل هست. این نرم افزار هم به 3 زبان عربی، انگلیسی و فارسی منتشر شد در سطح کشور به عنوان نرم افزار برتری قرآنی کشور. در سال 96 انتخاب شد کتاب سفر به مصر پایتخت تلاوت، که یکی از کتاب‌هایی است که به عنوان سفرنامه ما بعد از اینکه این توفیق رو داشتیم به عنوان پژوهشگر در سال 86 به کشور مصر رفتیم، مجموعه اون خاطرات و در واقع مذاکرات و مشاهداتمون رو از سفر مصر تحت عنوان یک کتابی به عنوان سفر به مصر منتشر کردیم که مورد استقبال خیلی از علاقه‌مندان به هنر تلاوت قرار گرفت. و آخرین تألیف من هم کتاب و سیدی هست تحت عنوان مهارت‌های تنقیمی و القاء معانی در هنر تلاوت، که این کتاب هم در سال 95 توسط شورای عالی قرآن منتشر شده و در همون سال هم رونمایی شد.
قرآن 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 اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون
اننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ایشون بسیار اهل مطالعه هستند، صاحب تألیفات فراوانی هستند، تحقیقات بسیار زیادی کردند چه در زمینه صوت و چه در زمینه لحن.
همیشه زاویه نگاه ایشون به قرآن، حداقل برای من هر موقع پیش ایشون بودم و محضر ایشون رو درک کردم، تفاسیری بوده که تا به حال هیچ جایی این تفاسیر رو نشنیدم و برای من فوق‌العاده جذاب شده.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
سفرهای مختلف به کشورهای مختلف با قاریان مختلف کشورهای دیگه دیدار و گفتگو داشتن،
در کشورهای مختلف به آموزش فنون تلاوت و خصوصا صوت و لحن پرداختم.
از دیگر فعالیت‌های بنده طی این سال‌ها تشکیل گروه همخوانی و تباشیر بود در سال 63 که اول تحت عنوان گروه اصفهان بود و بعداً تحت عنوان گروه کوثر اصفهان شروع کردیم به اجرای یک سری برنامه‌های همخوانی قرآن و اناشید دینی یا همون تباشیر. و ابتداً در زمان جنگ با حضور در جبهه‌های مختلف جنگ این برنامه ها رو بردیم در سطح لشکرها و جبهه های مختلف غرب و جنوب کشور که بسیار در اون زمان مورد استقبال رزمندگان عزیز واقع شد. بعدها این گروه رو ادامه دادیم و در سال 72 خداوند توفیق داد که در سطح کشور رتبه اول رو کسب کردیم.
جلسات قرآن ایشون هم که جزء جلسات قرآن خیلی خوب شهرمون هست، یک شنبه شبها در مکان مؤسسه قرآنی بینه برگزار میشه و قاریان مختلف از نقاط مختلف استان و حتی کشور مراجعه میکنن به ایشون.
این جلسه جلسه تقریبا شناخته شده ای در سطح کشور هست. در این سالها بسیاری از چهره های ممتاز قرآنی کشور اومدن و در جلسه ما تلاوت داشتن. بنده هم در حد وسع خودم و دانش خودم اونها رو راهنمایی کردم.
هر قاری با هر سطحی که در جلسهشون حضور پیدا میکنه در همون سطح برای اون قاری مطلب برای گفتن دارن.
شاید نزدیک به 300-400 نفر در طی این سالها اومدن و رشد قرائتشون در این جلسه اتفاق افتاده و بعضا هم صاحب رتبه های زیادی در سطح کشور، چه دانش آموزی، چه دانشجویی، چه در سطح ملی، اوقاف و سایر نهادها اینها داشتن و خب رفتن الحمدلله مشغول شدن به تدریس، خودشون استاد شدن. بنده از حدود سال 67-68 وارد عرصه داوری شدم در سطح استان و بعد مسابقات کشوری دانشجویی، چون خودم هم برگزیده دانشجویی بودم در اون مسابقات. یکی دو سال بعد از حضورم در مسابقات دانشجویی داوری مسابقات رو به عهده گرفتم و در سال 72 وارد عرصه داوری کشور در مسابقات سراسری اوقاف شدم.
در یک کلام میتونیم بگیم که حرف ایشون حالا به اذعان تمامی قرآنیان و متخصصین سطح کشور در زمینه قرآنی، حرف ایشون تیر خلاص هست برای بحث صوت و لحن.
تنظیم آیین نامه ها و اون کمیته هایی که یا کارگروه هایی که مربوط هست به تدوین آیین نامه ها در بخش صوت و لحن بیشتر به عهده بنده بوده که با تجمیع نظرات اساتید مختلف در این حوزه هر باری سعی کردیم که آیین‌نامه های خودمون رو ارتقا ببخشیم و حتی مورد استفاده مسابقات دیگر در کشورهای خارجی هم قرار گرفته. اگر بخوام در مورد تأثیر قرآن در زندگی خودم و اساساً کسایی که زندگیشون به نوعی با قرآن در ارتباط هست بگم، من این تأثیر رو تحت عنوان برکات مادی و معنوی در واقع طبقه بندی میکنم. بالاخره ما تدریس میکنیم، حق و زحمه‌ای دریافت میکنیم، یا داوری میکنیم، حق و زحمه‌ای دریافت میکنیم. مهمترین دستاورد معنوی یا برکت معنوی اون عزت و احترامی است که یک فرد قرآنی در جامعه داره. همین که بنده در اولین سال حضورم در مسابقات حج موفق شدم به سفر حج اعزام بشم در سن جوانی، این خیلی برای ما هم جنبه معنوی داشت هم جنبه مادی. از کسایی که ممکنه به هر حال در طی این 30 و چند سالی که بنده در عرصه داوری بودم ممکنه آزردگی داشته باشن یا دلخوری داشته باشن، حلالیت میطلبم. امیدوارم که این رو به حساب سهو بذارن نه به حساب عمد.
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
برادرانی که در زمینه قرآن فعالیت میکنند در عمل هم کنودات هم ناس به غیر السنت کم نشان بدن که از لحاظ پایبندی به مقررات دینی، به ضوابط دینی جزو افراد برجسته هستند، این رو نشان بدن تا تأثیر قرآن در عمل اونها خودش رو نشان بده، در ممشای عمومی، در سلوک، در بواطن، در ظواهر اینها رو مراعات بکنن. ظواهر، ظواهر اسلامی، کیفیت برخورد، کیفیت اسلامی. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، یک نشانی از این خصوصیات رو برادرانی که با قرآن بیشتر مانوس هستن نشان بدن. این اونچه که شما انجام میدید که امروز به حمد الله نشانه قرآنی، یک نشانه پر افتخاری است، این برای جوانان